بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در شب شهادت حضرت امیر المؤمنین اول مظلوم عالم، سلاممون رو، سلام هر ساله رو به روح پرفتوح حضرت هدیه می کنیم. اللهم و صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و نبأ العظیم. این سلام را به همراهی صلواتی هدیه می کنیم به روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام. در شب گذشته بحثی رو که مطرح کردم پیرامون این موضوع بود، بحثی از مقام و منزلت قرب الهی. معنای قرب الهی رو معلوم کردم چیه، مراد خودم رو اون چه که بر اساس قرآن و روایات به دست آوردیم و در معارف دینی نسبت به اون باور داریم. بحث قرب الهی عواملی دارد. ما دو انگیزه رو بیان کردیم. اگر قرب الهی حاصل بشود، پایین ترین دستاوردش اجابت دعاست، ان ربی قریب مجیب، و بالاترین دستاوردش عشق به خداست. کسی که به قرب خدا برسد در واقع عاشق خدا می شود. ثمرش خداگونه بودن است. خداگونه بودن کنت له سمعا و بصرا و یدا و معیدا. خدا می فرماید بنده من که به من نزدیک شد، من میشم گوشش، من میشم چشمش، من میشم قدرتش، من میشم پشتیبانش، یار و یاورش. ان تنصر الله ینصرکم. اگه خدا رو یاری کنید، یاریتون میکنه، پشتیبانیتون میکنه. در همین مسئله منزلت قرب الهی است. اینا گذشت. بحثی رو که شاید به نظرم خیلی اهمیت داره در این امشب و شاید حتی شب آینده هم بهش بپردازم، خب عوامل قرب الهی به اصطلاح فنی قربات کدوما هستند، نزدیک کننده ها کدوما هستند. اما این که عرض کردم اونجا که خیلی اهمیت داره، این عامل که امشب بیان میکنم شاید واقعا اهمیتش آنچنان است که لازم باشه شب دوم هم از همین صحبت بکنیم. حالا بقیهش انشاءالله در ایام دیگه، نمیدونم، باید ببینیم که خداوند چی اراده کرده. اصلی ترین عامل تقرب به سوی حضرت حق در کلام رسول خداست. چرا اصلی ترینه؟ چون پیغمبر خطاب میکنن به امیر المؤمنین، میگن آقا تو این کارو بکن برای نزدیک شدن به خدا. اگه مردم از یک رویه استفاده میکنن، توی امیر المؤمنین از این رویه استفاده کن. ملوش اصلی ترین عامله. قال رسول الله یا علی اذا تقرب العباد الى خالقهم بالبر، اگر هرگاه بندگان با بر نیکی کردن به خداوند نزدیک شوند، فتقرب تو این کار بکن، فتقرب الیه بالعقل، تا تو به واسطه عقل به خدا نزدیک شو. چرا اصلیست؟ چون مورد خطاب امیرالمومنینه. میگه به واسطه عقل اگه بندگان نیکی کردن با بر، فتقرب الیه بالعقل. بعد ثمرش چیه؟ تسبق هم، با عقل به خدا نزدیک شو تا از آنان سبقت بگیری. یعنی این عامل عقل هم مغرب است و هم مسرع تسریع کننده است. بنابراین اصلیه. پس جا دارد که راجع به این موضوع یه خود مفصل صحبت بکنیم، به تفصیل بیاناتی رو راجع به مسئله داشته باشیم. قدری راجع به عقل بخوام صحبت بکنیم، این موضوع رو من از اینجا شروع میکنم. اولا عقل هدیه الهی است. خدا در نهاد همه انسانها قرار داده. قال الرضا علیه السلام العقل هباء من الله. خرد ترجمه فارسی عقله. عقل هدیه است الهی، خدا عنایت کرده است. یک. دومین مطلبی رو که راجع به عقل میگم این است که انسانیت آدمیزاد به عقلشه. قال علی علیه السلام الانسان به عقله. انسان به عقل خودش انسان است. یعنی به واسطه این قوه الهی که در نهاد انسان قرار داده شده، قوام انسانیت وجود دارد. اگر از انسانیت جدا بشه، نشایند که نامش نهند آدمی. در این صورت با سایر موجودات تفاوت چندانی ندارد. آنها میخورند، او نیز میخورد. آنها زاد و ولد دارند، او نیز زاد و ولد دارند. هیچ تفاوت ویژه‌ای نداره. امتیاز این گونه از حیوان با سایر در واقع جنبندگان جانوری در واقع به عقله. سومین چیزی که من راجع به عقل میگم این است که عقل موهبت الهی است، خدا به همه داده، اما استفاده از عقل عمومی نیست و اینکه عموم از عقل استفاده نمیکنه و این مذمومه. بدترین انسان از نظر خدا اون کسی است که تعقل نمیکنه. تعقل کارکرد نیروی عقله. در سوره مبارکه انفال آیه 22 ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالان هستند که نمی اندیشند. اینقدر فکر نکردن و تعقل نکردن نزد خداوند مذموم است. از این جهت تنها موجودی که بهش عقل داده شده است انسان است. وقتی فکر نمی کنه از او یاد انسانی نمی کند. می فرماید ان شر الدواب. جنبنده وقتی عقل ازش بگیری جنبنده است. اینقدر عدم تعقل نزد خداوند مذمومه. و چهارمین حقیقتی رو که من بیان میکنم راجع به مسئله تعقل و عقل این است که استفاده از این نیرو و موهبت الهی عامل نجات از جهنم است. در سوره مبارکه ملک آیه 10 بیان مبارک حضرت حق این است: اونایی که حکم میشود برن جهنم، ازشون سوال میشه چرا شما جهنمی شدید؟ و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ما اگر در طول زندگیمون نسمع حرف بزرگان رو گوش می کردیم. بزرگان یعنی انبیا. او نه عقل یا فکر می کردیم هرگز کارمون با آتش جهنم نمی کشید. یعنی ورود به جهنم یکی از عواملش تعطیل کردن مسئله عقله و به کار بردن عقل دور شدن از جهنم است. دور شدن از جهنم نزدیک شدن به خداست، قرب الهی، اونم عالی ترین مقرب و عالی ترین مؤلفه از قربات رو بیان کردم. چون پیغمبر به امیرالمؤمنین گفت تو این کارو بکن، هم به خدا نزدیک میشی هم از دیگران در این نزدیک شدن سبقت میگیری. وجود عقل در همه انسان ها از ناحیه حضرت حق این بدیهی است و انسانیت انسان بود، اما استفاده از عقل عمومی نیست، یعنی همه تعقل نمی کنن. به همین دلیله که یکی از مهمترین مباحث معارف دینی ما بیان عوامل و مؤلفه‌ای است که باعث رشد عقل میشن، پویایی عقل میشن. و یکی دیگر از مباحث بیان مؤلفه‌ای است که موانع رشد عقلن، که ما اون عوامل را ایجاد بکنیم و اون موانع را برطرف بکنیم، آنگاه تعقل صحیح بهش برسیم. عقل و واژه عقال از یک ریشه هستند، هر دو به معنای محدود کردن و بستن. عقال در لغت عرب به معنای وسیله ای که به واسطه اون زانوی شتر رو می‌بندن، زانوبند شتر رو عرب میگه عقال. چرا زانوی شتر رو می‌بندن؟ شترهایی که سرکش هستن زانوشون رو می‌بندن که فرار نکنه. عقل و عقال همین معنا رو میدن، موجب محدود کردن انسان میشه. عقل بر اساس معنای لغوی باید عقل بر اساس معنای لغوی باید این کار رو بکنه، موجب بشود که انسان از بی انضباطی و تشویش و هرج و مرج اندیشه نجات پیدا بکنه و از گریز پایی و یله بودن در رفتار نجات پیدا بکنه. پس عقل انسان را محدود می کند از هر گونه فکر کردن، تفکرات عقلانی جلوی هرج و مرج اندیشه های خیالی و وهمی رو می گیره. خیال و وهم انسان می تواند باطل را حق جلوه بدهد، بد را خوب جلوه بدهد، غیر واقعی را واقع جلوه بدهد. اما به واسطه تفکرات عقلی شما می توانید به میز و به یک نظم تفکری برسید. پس عقل انسان محدود می کند اندیشه بشر را، منتها محدودیت در اندیشه صحیحه، چون اندیشه وهمی این است که شما قول رو هم واقع میدانید، خرافات رو هم واقع میدانید، نه اندیشه های وهمیه دیگه. اون چیزی که جلوی اندیشه وهمی میستد اندیشه فکر تعقلی است، بس محدود میکند. دیگر چه میکند؟ نفس انسان زیاد خواهه، زیاد طلبه. تفکرات این در واقع رفتارهای عقلانی موجب می شود که جلوی زیاد خواهی نفسانی گرفته بشود. خلقل انسان حلوعا، انسان زیاد خواه است، این حقیقت انسانه و از مراتب نفس انسانه. اما اگر عقل انسان تبلور و تجلی پیدا بکند در نهاد انسان، موجب بشود که اید زیاد خواهی در مسیر صحیح قرار بگیرند و زندگی در مسیر صحیح قرار بگیرند. پس محدود میکند اندیشه را، یعنی فاصله بشود بین اندیشه های عقلی و اندیشه های وهمی و خیالی، محدود می کند رفتار را، یعنی جلوی زیاد خواهی های نفس را می گیرد. نفسی که باعث هلوع بودن انسان می شود، حرص انسان می شود، حریص بودن انسان می شود، جلوی این حقیقت را می گیرد و باعث می شود که انسان هر رفتاری ازش سر نزد. ممکنه برخی بگن آقا ما محدود میشویم به واسطه عقل. بله ما محدود میشویم به واسطه عقل، منتها محدود در حیطه انسانیت. ببینید عقل به انسان چارچوب میده، شما در اون چارچوب قرار میگیرید، خروج از اون چارچوب افراط است و تفرید. خروج از این چارچوب چه در مسیر افراط باشد چه در مسیر تفرید باشد، هر دوش مزله است. محدود میشویم به واسطه عقل در جاده اصلی. عقل باعث میشود که انسان به جاده خاکی کشیده نشود. عقل باعث میشود که انسان در مسیر اصلی قرار بگیرد، در جاده اصلی قرار بگیرد. به واسطه قرار گرفتن در جاده اصلی هم به مقصد میرسد هم به مقصود میرسد. اما اگر رفت در جاده خاکی افراط و تفرید، خروج از عقلانیت و نرسیدن به عقلانیت، اون جاده خاکیه، هرگز انسان به هدفش نمیرسه در زندگی. این نکته مهمیه، محدود میشویم اما محدود به انسانیت. این رو دقت بفرمایید. من نمیخوام بحث هایی بکنم که آقا آزادی و این حرفا، محدود بودن به انسانیت این رو عقل میاره، چون کارکرد عقل اصلا همینه، حواسمون باید جمع بشه. وقتی به روایات رهبران آسمانیمون میرسیم و واژه عقل رو درش به کار بردن، عقل رو در 7 مورد به کار بردن. من مصرم که این بحث رو مطرح بکنم، دلیلش رو براتون بیان بکنم. دلیلش اینه که آقا شما توان پیدا بکنید بعد از این که من این 7 مورد رو گفتم. این عرائض من یه قدری نیاز به تأمل داره، یه خود تفکر داره، یعنی امشب که من بیان کردم یه خودم باید فردا گوش بدی، یه خودم پس فردا گوش بدی، بعد این منظومه فکری برای ما ایجاد میکنه. این منظومه فکری یعنی صاحب اندیشه میشی. از این جهت یه قدری تقاضا میکنم که توجه بفرمایید. من راجع به این 7 کارکرد و اطلاق عقل صحبت میکنم. چرا؟ ببینید امشب شب شهادت و در واقع شهادت حضرت امیر علیه السلام. خب من میتونم راجع به مسائل صحبت بکنم، احساسات انسان برانگیخته بشه، ولی احساسات برانگیخته شدن خب نه اینکه ثواب نداشته باشد، ثواب داره، قطعا پاداش داره، اما منشأ حرکت نمیشه. یه قدری هم ما باید بعضی از بحثا رو بکنیم منشأ حرکت بشه، منشأ سلوک بشه. خیلی ما میگیم مثلا آیت الله، آقای آستری، آقای قاضی سالک بودن. خب آقای قاضی سالک بود یعنی چی کار میکرد؟ خب به من و تو فقط ذکرشو گفتن، والله با ذکر گفتن به اونجا نرسیده. آقای قاضی ذکر چشم زخم و اینو میگفتن، آقای قاضی بابا این به یک قرب الهی رسیده بود که این ذکر رو میگفت. والله خب این ذکر رو بنده هم میگم، توصیه شاد به دیگرانم بکنم، اثری نمی کنه برادر. باید به فرمایش علماء ربانی ما فرمودن اسم اعظم اسم نیست که آقا بریم دنبالش ببینیم کدوم یکی از اسماء الهیه. اسم اعظم یه مقامه. اگه ما بخوایم به اجابت برسیم باید به یه مقام برسیم، قرب الهیه. عاملی که ما رو به قرب برسونه عقله. خب من چرا راجع به 7 معنایی که در روایات اهل بیت آمده است، در واقع اون چی که از عقل در روایات اهل بیت آمده معمولا به هفت معناست. چرا این هفت معنا رو بخوام بگم؟ به خاطر که شما توان پیدا بکنید، قدرت پیدا بکنید، رفتارتون رو ارزیابی بکنید، ببینید رفتارتون بر اساس کدوم یکی از این هفت معنا عقلانیست یا خدای نکرده نیست. یعنی من دارم ملاک دستتون میدم، شاغول دستتون میدم که بفهمید کاری که کردید درست یا درست نیست. خب این یک، وقتی ما راجع به این هفت اطلاقی که در روایات آمده بحث میکنیم، این همون چیزیست که قرآن کریم مکرر میکنه: افلا یعقلون، افلا یتفکرون، هم لا یعقلون، اکثر الناس لا یعقلون. خب این همه مذمت میکنه، آینه تفکر نمیکنن، خب یعنی فلسفه نمیخونن، نه کاری به فلسفه نداره. میگه اینا این هفت کار انجام نمیدن. خب بالاخره باید بفهمیم مذمت خداوند علی اعلی در باب عدم تعقل به چه معناییست. چون مردم غالبا چیزهایی که مبهمه، چیزهایی که سنگینه، میگن آقا فلانی حرف سنگین میزنه، حرف عقلی و فلسفی میزنه. نخیر آقا، هیچ حرف سنگین و مبهم و رازآلودی وجود ندارد. همه ی حرفا معلومه. اهل بیت در هفت معنا عقل رو به کار بردن. حالا شما باید به یکی از این هفت معنا برسی، سلام علیکم. اگر به هر هفت معنا رسیدی، خیلی التماس دعا، چون اصلا آنچه یافت بی نشود ایدمون بایش داریم میگردیم. اینم که یافت بی نشود نه این که امکان نداره. ببینید ما نمیدونم چه بلایی سر جامعه ما اومده، همه دنبال دینداری آسان هستن. یعنی یه جوری بشه که من خیلی به تکاپو نیاردم اما خدا هم من دوست داشته باشه. خب نیست آخه هم چیزی، والله نیست. من اینو مکرر عرض کردم، یه دیگه خوششون نمیاد، میگم فلانی دینو سخت کرده. والله اگه من دینو سخت کنم، به خدا مدیون هستم اگر من کسی رو از رحمت خدا مایوس بکنم. من اینا رو میفهمم، اما کسی که اصلا در مسیر رحمت خدا نیست، بنده خدا چه یأسی از رحمت خدا داره؟ اصلا تو باب رحمت نیستی که من بخوام مایوست کنم یا نکنم. برابری من سخت نمی کنم، بلکه سخت هست، انقدر سخته که 72 نفر قبول کردن، 30,000 نفر قبول نکردن. خب اونام که نماز میخوندن، اونام که روزه میگرفتن، که ایلا رو فکر نکنید که من با نماز و روزه مشکل دارم، من که خودم امام جماعت در نماز هستم. بقیهش هم انشاءالله انجام میدیم دیگه، قطعا انجام میدیم، من که انشاءالله. لکن نهو بر این که خب اون منظومه فکری رو اون 30,000 نفر نداشتن. اون منظومه فکری یکیش عقله. حالا ببینیم عقل چیه. عقل به معنی تعادل روانی است. بر این معنا عاقل کسی است که بتواند خوب رو از بد تشخیص بده. پس باید اون قوه‌ای که در نهاد انسان هست به یک پویایی برسه، ملاک تشخیص خوب از بد بشه. عقل به این معنا شرط عامه همه تکالیف است. نماز بر کی واجبه؟ بر آدم عاقل. روزه بر کی واجبه؟ بر آدم عاقل. دین بر کی واجبه؟ بر آدم عاقل. لذا میگه که لا دین لمن لا عقل له، به این معناست. دین برای کسی که عقل نداره اصلا معنا نداره. چرا؟ چون آدم عاقل باید به یه جایی برسه که خوب و بد هم تشخیص بده تا بفهمه دینداری خوبه. لذا عوامل پویایی عقل ما رو به این معنا میرسونه. حضرت امیر علیه السلام العقل و یهدی و ینجی، عقل هدایت میکند به خوبی ها و ینجی و میرهاند از بدی ها، نجات میده از بدی ها، ما رو میرسونه به خوبی ها. عقل به این معناست، تشخیص خوب و بد. در مقابل این معنای از عقل مجنونه. انسان عاقل اون کسی که خوبت تشخیص بده، مجنون که خوبت تشخیص نمیده. این اولین معنا. دومین معنا، دومین معنایی که برای عقل آوردن میگن عقل نیرویی است که به کارگیری آن موجب تدبیر صحیح زندگی دنیایی بشر میشه. پس اون چیزی که باعث میشه انسان زندگی صحیح داشته باشه، نه هر زندگی. عقل محدود کننده است، هر زندگی رو نمیشه گفت عقلانی است. زندگی صحیح اسمشو بذارن عقل ابزاری، اسمشو بذارن عقل معاش، این همون زیرکیه، این همون باهوش بودنه. که انسان باهوش، انسان زیرک که این عقل ابزاری و این عقل معاش رو جوری به کار میبره که تمام معضلات زندگیشو حل بکنه. عقل معاش ربطی به مسئله درآمد و کسب و کار نداره. عقل معاش وسیله ایست برای تدبیر زندگی. برادرا، خواهرا، قبل از اینکه بخواهید ازدواج بکنید ببینید قادر به تدبیر صحیح زندگی هستید یا نیستید. این که من قرب سبزی دوست دارم، این که من رنگ آبی دوست دارم، این که من بخوام، اینا حرفایی است که هیچ کدوم در هیچ دوره زندگی زن و شوهرها رو به سلامت به پایان نبرده. تدبیر صحیح، تیز هوشی بتونه معضلات زندگی رو حل کنه. گرچه الان اینقدر معضلات زندگی زیاد که اینشتین هم نمیتواند حلش بکنه، ولی اینشتین عقل علمیش رو ما بریم اینشتین بودنش رو میگیم. عقل ابزاری، معاش، تدبیر زندگی. حضرت امیر فرمود لا یستعان علی الدهر الا بالعقل، در برابر روزگار جز با کمک گرفتن از عقل نمیتوان دنیا رو به سامان رسون. کمک گرفتن از عقل عامل ساماندهی روزگار است، یعنی همون تدبیر صحیح. لذا حضرت میفرماید، به حضرت رسول اکرم میفرماید افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا لامر معاشه، باهوشترین شما اردم کسی است، برترین شما کسی است که بتواند از حیث دارایی عقل، برترین شما از حیث دارایی عقل کسی است که بهترین حسن تدبیر رو در زندگی داشته باشه. اینم معنای دوم. معنای سوم عقل، عقل به معنای ابزار و قدرتی است که موجب می شود صلاح رو از فساد، این صلاح منه، این به صلاح من نیست، حق رو از باطل، صحیح رو از غلط، خیر رو از شر، سود رو از زیان تشخیص بدی. این عقل زمانی به این جا میرسه که تو خیر و شر رو تشخیص بدی، حق رو از باطل تشخیص بدی، صلاح رو از فساد تشخیص بدی، سود رو از زیان تشخیص بدی. کی به اینجا میرسی؟ زمانی که عقل تحت هدایت و سرپرستی وحی قرار بگیره. قال رسول الله انما یدرک الخیر کله بالعقل، خیرات به واسطه عقل تدارک میشن، منتها عقلی که در سایه وحی قرار گرفته باشه. قال رسول الله العقل نور فی القلب یفرق بین الحق و الباطل، عقل نوری است در نهاد انسان که فرق بین حق و باطل رو میذاره. لذا اگر از شما سوال کردن کی تعیین میکنه چه چیزی درسته چه چیزی غلطه، بگو عقل. عقل، عقل. اگر عقل رو بذاری کنار همه چی به هم میریزه. عقل انسانی که تعیین میکنه کدوم زندگی درسته کدوم زندگی غلطه، کدوم رفتار صالحانه است کدوم رفتار مفسدانه است، چه چیزی حق چه چیزی باطله، چه چیزی خیر چه چیزی شره. زندگی بدون عقل یعنی پانهادن روی امور انسانی. رسول الله فرمود هر وقت که به شما گفتن شنیدید فلان آدم آدم خوبیه، بدانید که عقلش درست کار کرده، بنگرید ببینید عقلش چگونه است. این مسئله مهمیه. چهارمین معنایی که برای عقل مطرح میکنن میگن عقل نیرویست برای محدود کردن و غلبه پیدا کردن بر هوای نفس. هوای نفسی که زیاد خواهی میکنه، انسان بر اساس خواسته ها زندگی میکنه، خواسته ها محدود، عالم خواسته ها نامحدود، عالم دنیا و ماده محدود، تزاحم نامحدود با محدود موجب می‌شود که انسان ستیزه‌جویی بکند، خونریزی بکند، صفاکی بکند. اون چیزی که جلوی این صفاکی رو می‌گیرد عقله. میگه آقا بر اساس نیازت زندگی کن، نه بر اساس خواسته ها. خواسته ها نامحدوده، اما عالم ماده عالم محدودیه. خب هزاران، میلیون ها، میلیارد ها نامحدود خواه دیگه هم هست، انسان های دیگه هم هستن. همه بخوان ابراز کنن جنگ میشه، همه بخواهن احراز کنن جنگ میشه، خون ریزی میشه. عقل میاد میگه آقا چارچوب داره، هر چیزی رو نه، از هر راهی نه، از هر کسی نه. پنجمین معنایی رو که برای عقل مطرح میکنن بیانشون این است که عقل نیرویست بازدارنده از عمل ناپسند و سوق دهنده و عمل پسندیده، جلوگیری میکند از ناهنجاری های اجتماعی. عقلی که از ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری میکنه. اگر کسی در جامعه زندگی میکنه هنجار شکنه، عقلش مشکل داره. سرچشمه تمام فضائل عقل انسانه، منتها عقل باید در این مسیر برش بخوره. عقل باید در این مسیر تعلیم ببینه، پویا بشه، رشد بشه، رشد پیدا بکنه. شما بهترین بذر رو در بهترین خاک قرار بدید، این مراقبت های ویژه بعد از جوان زدن اگر نباشه، اون گیاه به ثمره نمیگشه. ششمین معنایی رو که برای عقل مطرح میکنن عقل نظری است. اون معنای پنجم، نیرویی که باعث میشه انسان به ناهنجاری ها جواب رد بده و هنجارها رو در واقع جواب مثبت بده، عقل عملی است. ششمین معنا عقل نظری است. عقل نظری منشأ تمام فعالیت های معرفتی و علمی انسانه، موجب خداشناسی، خودشناسی، عرض به حضورتون که دین شناسی، کیهان شناسی، جهان شناسی، پیدایش صنایع، فنون و علوم میشوند. این واسطه عقل نظریه. و هفتمین معنایی که خیلی مهم است در عقل این است که عقل به معنای نیرویست که انسان رو به ملکوت سوق میدهد. ما در عالم خاکیم، از عالم خاک ما رو بلند میکند، از فرش بلند میکند و به عرش ما رو میرسونه. اون چیزی که ما را از عرش، از فرش بلند کند، به عرش برساند، در قوس صعود قرار بدهد، عقله. این عقل باعث میشود که خداوند علی اعلی بفرماید کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. این جور شد که ما به ابراهیم حقیقت و باطل آسمان و زمین رو نشون دادیم، یعنی ملکوت بین شد. واسطه عقلش بود، واسطه عقلش بود، مدارج عقلیش در حدی بود که همچین بینشی رو پیدا کرد. قال رسول الله القلب نور خلقه الله للانسان. عقل یه نوری است که خدا برای انسان قرار داده، سایر موجودات محرومان الا ملک و جن، چون این سه تا موجود حالا بحث دیگه ای داره. و جعله یضیء علی القلب، خدا او رو به عنوان روشنگری در قلب قرار داده. لیعرف به الفرق بین المشاهدات من المغیبات، برای که تفاوت بذارد بین دیدنی ها و اون چی که دیده نمی شود. اون چی که دیده نمی شود، شما میرید در قیامت انشاءالله دوستانی دارید اهل تقوا هستن، میرید باقشون سر میزنید در بهش، میگن نیست، کجاست؟ ان المتقین فی جنات و نهر. تو رفتی دم باقش بهش سر بزنی، میگن نیست، کجاست؟ میگن عند ملیک المقتدر، اون نزد خداست. اون نزد خداست یعنی با قلبش نزد خداست. او رفته، او فقط حورالعین و پرتقال و سیب و گوشت و مرغ و که الان همه در دنیا آرزوشونه اونجا تمنا نمی کنه. آره، برابر این هدفم از بیان کردن این هفت مرتبه از معانی عقل این بود که شما به یک ارزیابی کلی برسید. آقا وقتی به شما میگن حاسبو قبلا تو حاسبو، نه اینکه چقدر نماز خوندید، که چقدر عمل عقلانی داشتی، چقدر عقل در زندگی تو فعال بوده. این روایت داره، حرف خودم نیست. قال رسول الله ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقد، ما قسم الله للعباد افضل من العقل. خداوند چیزی رو برتر از عقل بین بندگان تقسیم نکرد. هیچ چیزی ارزش عقل نداره. وقت ببین این عقل چی کار میکنه. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خوابیدن آدم عاقل برتر است از شب زنده داری جاهلانه. و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، تو خونه موندن عالم بهتر است از بیرون رفتن جاهل. برای اطاعت خدا جهاد، برای حج، برای زیارت، اگر عالم در خانه بماند با انسانی که برای کار واجب شرعی بیرون رفته، عاقل کارش برتره چون عقلانی عمل میکنه. جاهل ممکنه نماز بخونه، منتها ممکنه جف باشد، جف زدگی باشه، احساسات باشه، شور باشه، هیجان باشه، ولی عاقل جوری نیست. به عقلش رسیده به این که باید این کار انجام بشه. برابر این بحث از عقل، بحث از یک عنصری است که به انسان برتری میده. حاسبو قبل ان تو حاسبو، یعنی از صبح تا شب صد تا عمل انجام داد، کدومش عاقلانه بود؟ کدومش تدبیر صحیح زندگی بود؟ کدومش رسیدن به هنجارهای در واقع رفتارهای عالی و درجه یک زندگی بود؟ کدومش مبارزه با نفس بود؟ اینا رو میگه. و الا هزار تا غیبت که واقعا دیگه طول هفته نمیشه حساب کرد چند تا غیبت کرده. لا تعد ولا تحصى، بعد خسته میشه، بعد این واجب هم میتونه انجام بده. یا چی شد پس حاسبو قبلا تو حاسبو؟ یعنی ببین عقل داری یا نداری رفیقم؟ عقل داری یا نداری یعنی ببین فلسفه میفهمی؟ نه آقا، عقل داری یا نداری یعنی ببین که آقا این کارا رو هفت معنایی که گفتیم زندگی چه جوریه، تدبیر صحیح داری؟ این همه مشاوره میری عزیزم، این همه مشاوره برای تحصیلت، مشاوره میری برای سلامتی روح و روانت، مشاوره میری. خب چرا برای سلامتی عقلت مشاوره نمیری؟ آقا من این کاری که کردم عقلانی بود؟ آقا ببین چقدر جامعه درست میشه. چون میدونید وقتی عقل در نهاد انسان تعطیل بشه، عقل عنصر انتخابگره. اگر عقل در نهاد انسان تعطیل بشود، چند تا چیز دیگه فعال میشه. یکیش احساس، یکی جو زدگی، یکی شیطان، یکی نفسه. اینا به جاش فعالیت میکنن. باید حواسمون رو جمع بکنیم که چه نیروی باید بهره ببریم. نیروی عقل واقعش این است که جا دارد ما راجع به عوامل پویایی عقل صحبت بکنیم. لازمه، چون حرکت انسانی ما به عقله. خدا عقل رو فقط در نهاد انسان قرار داده، ولی پویاییش دست منه، من باید او رو به پویایی برسونم. بعضی آکبند نگرش داشتن، فکر کردن گرون میشه. مثلا فکر کردن مثلا اگر از عقل استفاده بکنه مستهلک میشه. عقل هرچی بیشتر کار بکنه پویاتر میشه، اون تو در مسیرش. این بحث مهمیه. خب پس یکی از قربات که به نظر میرسه مهمترین هست، مهمترین است به خاطر که خود پیغمبر به امیرالمومنین فرمود، اولا فرمود اگر همه مردم یک کارو کردن، علی جان تو برای تقرب خدا به عقل تمسک کن، یعنی عقلانی. یک، بعد تو به خدا نزدیک میشوی و تسبق و هم سبقت هم میگیری، از اونا سبقت میگیری. پس قوه عقل در نهاد انسان هم مقرب الالله هست، هم مسرعه، تسریع کننده است، به سرعت این کار اتفاق میفته. خب حالا بعد از بیان اون هفت معنا ببینیم نشانه های کارهای عاقلانه چیه. اگه چی کارا بکنیم عاقل هستیم. خوبه دیگه. من به خاطر همین گفتم که حالا شاید امشب که حتما شاید مثلا شب 23 هم راجع به همین موضوع صحبت بکنم. آقا در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. اگه بنا شد به خدا برسیم با سریع ترین راه میرسیم. پس بذار این سریع ترین راه رو من کامل ترین راهش بکنم. عقل عامل سرعت بخشیدن در تقرب جستن به حضرت حقه. وقت این عقل عقل فلسفی نیست. این عقل عقلی است که در اطلاعات روایات ما معناشو در آوردیم. امیرالمومنین همین معنا رو تأکید میکنه. قال علی علیه السلام اعقل الناس، عاقل ترین مردم، اقربهم من الله، نزدیکترین اونها به سوی خداست. یعنی اگه دیدی این به خدا نزدیک نشده یعنی چی؟ یعنی به خداگونه است. خداگونه است یعنی چی؟ ان الله حق. تو در مجاورت با خدا باید حق باشی، چشمت حق بین باشه، گوشت حق شنو باشه، زبانت حق گو باشه، قلبت حق پذیر باشن. ببین رابطه با حق چیه؟ حق خوبه تا اونجایی که منافع ما توش باشه. برابر این وقتی عقل عامل مقرب و مسرع هست، خب ببینیم رفتارهای عاقلانه چه رفتارهایی هستن. آدم عاقل با مردم مدارا میکنه. رفتار عاقلانه مدارای با مردم. وقتی میگه مدارای با مردم یعنی تو به اونها محبت میکنی، اونها دست تو پس میزنن، میگن وظیفه‌شو انجام داد. تو با اونها خوبی میکنی ولی اونها با تو سخت میگیرن. مثلا میگه مدارا کن. قال علی علیه السلام، اکثر روایات من از امیر علیه السلام، اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس، عاقل ترین مردم مدارا کننده ترین با آنهاست. یعنی بعضیا قدرتو نمیدونن، بعضیا قدرتو نمیدونن، بعضیا خوبیای تو رو جز پخمگیات میدونن، لذا باهات رفتار دیگه میکنن، اما تو با اونا مدارا کن. یک، پس رفتار عاقلانه رفتار مدارا کردن با مردم است. دو، آدمای عاقل رفتارشون بر اساس حیاست، با حیا هستند. قال علی علیه السلام اعقل الناس احیاهم، عاقل ترین مردم با حیا ترین مردم هستند. هم معنای حیا رو میدانی چیز و هم میتوانی به اون بحث های ما که در شبه های ماه رمضان در سال های گذشته انجام دادیم طی جامعه شایسته بحث حیا رو اونجا کاملا مطرح کرد. سومین رفتار عاقلانه این است که آدم‌های عاقل بینا به عیوب خودشون هستند، منصرف از عیوب دیگران. قال علی علیه السلام اعقل الناس من کان بعیبه بصیرا و عن عیب غیره ضریرا. عاقل ترین مردم کسی است که عیوب خودش رو می‌بینه اما نسبت به عیوب دیگران کور است، منصرفه، اصلا کاری به عیوب دیگران نداره. این هم سه رفتار عاقلانه. به نظرم من این رفتارهای عاقلانه رو بگم بنویسیم، یک در واقع عرض به حضورتون که جدول بزرگ درست بکنیم تو خونمون بزنیم، صبح که بخوایم بریم بیرون چند تاشو نگاه بکنیم، بعد وقتی برگشتیم چند تاشو عمل کردیم. اگر یادتون باشه در یک شب هم گفتم یک بیعتی با امام زمان داشتیم، یک بحثی رو در رابطه با علائم دجال و اینها داشتیم آخر زمان، گفتم اونا رو ببینیم، اونا رو بررسی بکنیم. من یادم نرفته این کارا رو انجام بدیم. اونا کارایی است که سلوک بشره. شما چرا فکر میکنید سلوک کردن یک کار خیلی سخت و یک کار پیچیده ایه؟ بسم الله میخواد. مدها ما ها عادت کردیم که بیشتر از عدالت، از خوبی ها حرف بزنیم. مجری عدالت شدن کار سختیه، مجری کارهای خوب شدن کار سختیه. خب هیچ کس هم حالا انشالله که خداوند علی اعلی یه مددی به این آقایون بکند که واکسن رو بدون شرمندگی به همه مردم برسونه. این بیماری واکسن داره ولی خوب شدن متاسفانه نه آمپول داره نه واکسن. همت میخواد، همت میخواد. آدمای عاقل فرمان بردار از خدا هستند. قال علی علیه السلام اعقل الناس اتوعهم لله سبحانه. عاقل‌ترین مردم، عاقل‌ترین شما، فرمان بردارترین شما نسبت به خداست. کی بیشتر از همه خدا را اطاعت میکنه؟ پنجمین رفتار عاقلانه دور بودن از پستی ها. قال علی علیه السلام اعقل الناس ابعدهم عن کل دنیه. دورترین انسان ها از پستی ها عاقل‌ترین مردمه. پستی ها امر بدیهیه، هر چیزی میدونم، هر آدم میدونه مسئله پستی یعنی چی. ششمین رفتار عاقلانه این است که انسان عاقل هرگز دروغ نمیگوید، هرگز دروغ نمیگوید. قال الکاظم علیه السلام، چه روایت خوش، واقعا عالی. ان العاقل لا یکذب و این کان فیه هوا. آدم عاقل هرگز دروغ نمیگه اگر چه منفعتش درش باشه، اگر چه منفعتش درش باشه دروغ نمیگه. خیلی عجیبه. اصلا عامل دروغ گفتن، انگیزه دروغ گفتن اینه که آدم منافعی رو به دست بیاره. حضرت میگه ولو منفعت داشته باشه آدم این کار رو نمیکنه، آدم عاقل البته. هفتمین عامل عرض به حضورتون، نشان دهنده، رفتمین رفتار که نشان دهنده رفتار عاقلانه است، بردباری و چشم پوشی. قال علی علیه السلام، چقدر حرف قشنگه، نصف العاقل احتمال و نیمی از عقل بردباری و تحمله و نصفه تغافل و نیم دیگرش چشم پوشی. یعنی من در زندگی با مردم همش داره بهم حمله میشه، یه جاهایش رو باید صبر کنم، یه جاهایش رو باید چشم پوشی کنم. این بشه رفتار عاقلانه. و الا اگه باقی یک عمر بگیری که هیچی، هیچی برای آدم باقی. هشتمین عامل که نشان دهنده عقل بشره، آدم عاقل هیچ کس رو خار و زیردست نمیدونه، هیچ کس رو خار و زیردست نمیدونه. قال الصادق علیه السلام العاقل لا یستخف به احد. عاقل هیچ کس رو خار نمیشمره. وقتی تو کسی رو خار نشمردی او در امنیت هست و قرار داره. یک عرض به حضورتون فضیلت و فضائل امیر بگم که آدم کیف میکنه اینو میشنوه، اصلا نمیدونم چی. خادم داره. خادم یعنی چی؟ خادم اینه که باید به کار بکنه دیگه. اونم برای امیرالمومنین صداش زد. آقا فرمودن فلانی؟ گفت بله. گفت باش بیا. گفت چه جوابی داد؟ گفت حال ندارم. به امیرا؟ گفت حال ندارم. حضرت اومدشون اومد گفت یا چی حال نداری؟ گفت حوصله ندارم. گفت خیلی حوصله نداری. گفت بچه رو اینجوری جوابمون دادی؟ گو خیالم راحت بود که تو منو عقاب نمی کن. یکی آوردی بهش حقوق میدی، بعد ازش کار میطلبی، میگه حال ندارم. بهش میگه چرا اینجوری جوابم دادی؟ گو خیالم راحت بود که تو منو مؤاخذه نمی کنی، نمیگی چون زیر دست پدرشو در میارم. چون بعد میدیدی امیر چیکار کرد؟ رفت خدا رو شکر کرد، فرمود خدایا من جوری هستم که زیر دستام از من نمیترسن. اینو میشه امیرالمومنین. حالا زیر دست هر کسی که مثلا فرض کنید خاطر شرایط ظلمی که در اجتماعش مجبوره بره جاهای کار بکنه، حالا یارو همسرشه، میگه وقت در خونه رو بزنه آنجا من و بچه ها میگیم یزید آمد، بعد به من میگو پشت سرت نماز بخونه. عجب. یکی دیگر از رفتارهای عاقلانه این است که عاقل عاقبت اندیش بر اساس احساسات عمل نمی کند. قال علی علیه السلام اعقل الناس اشدهم نظرهم فی العواقب، عاقل ترین مردم عاقلن عاقبت اندیش ترین اونهاست. یعنی یه کاری ببینید، چیزی که متاسفانه در مملکت ما تعطیل شده عقل به این معناست. عاقبت اندیشی تو کارا نیست. من هر حال میزنم، حالا هر چی شد شد. یکی از چیزهایی هم که در واقع متحر این کار هست فضای مجازی دیگه، همه چی هست الحمدلله توش دیگه. آقا عاقبت اندیش باید باشی. انتخاب تو چه کاری در این جامعه میکند دیگه، عالی ترین انتخاب دیگه. وقتی عقل رو میذاری کنار، یعنی عاقبت اندیشی نمی کنی، بر اساس احساسات عمل میکنی. یا احساسات طایفه‌ای، بگی این مال این گروهه، یا احساسات فردی که دیدی مثلا فرض کنی یه رفتارهای خودش نشون داده. خب آقا تو باید با خودت حساب بکنی این کسی که داری انتخاب میکنی ملاک قرآنی داره یا نداره. یا بر اساس جوزدگی یا بر اساس احساسات و شور و هیجان، هر دوش غلطه. آقا من اینو مسلط بر این مملکت کردم، چه اتفاقی میفته؟ ژاپن، کره، آلمان، دیگه سه تا کشور دیگه بسه دیگه. اینا در ربع قرن پیشرفت کردن و ما نمیدونم منتظر دیگه چی هستیم. چون از قوه عقل استفاده میکنه، عاقبت اندیشی میکنه، این که اومد چیکار میتونه بکنه. به خصیصه های فردی افراد بیشتر توجه میکنیم تا به برنامه های افراد. من نمیخواستم سیاسی حرف بزنم. ببینید سیاسی حرف زدن یکی دو جهت داره. یا عده‌ای که حرف سیاسی میزنن خب دیده میشن، ما نمیخوایم دیده بشیم. سیاسی حرف زدن اونجا این معنا داره که حرف آدم رو بشنون. وقتی حرف آدم رو نمیشنون، حالا هزار تا هم که مثلا شما بگی، خب باز اونا همون کار میکنن. متاسفانه نه اعتراض معترضین و نه نصیحت ناصحان هیچ کدوم شنیده نمیشه. یکی از اغلاطه. اینی که من حرف زدم با شما مردمه، برادر من، بر اساس احساس عمل نکن. انتخابت عقلانی باشه، عاقبت اندیشی باشه درش. وقت حضرت می فهمه اگه عاقبت اندیشی باشد علا عاقل لا ین خده، عاقل گول نمیخوره، اونم از یک سوراخ دوبار گول نمیخوره. اینم روایت داره ها که از عاقل از یک سوراخ دوبار گول نمیخوره. من نه تاشو گفتم، حالا تا انشالله ببینم جلسه بعد به این مطلب خواهم بود که انشالله بقیهش رو هم براتون بگم، یا اینکه مثلا فسق سایر قروبات رو بگم. عاقل به دنبال کمالاته. قال علی علیه السلام العاقل و یطلب الکلام کمال، عاقل به دنبال کمالات است. و الجاهل و یطلب المال، جاهل به دنبال ماله. اولین کتاب شیعی، کتاب روایی شیعی، کتاب اصول کافی است. اولین کتابه، اولین باب این کتاب، کتاب العقل. دومیش کتاب العلم است، سومیش کتاب توحیده. ما عقل و علم رو تعطیل کردیم، میخوایم موحد باشیم. خب نمیشه، نمیشه. باید عقل مطلبش برای یک بار و همیشه به سمع و نظر متدینی برسه که آقا رفتار عاقلانه چیه. این تا اینجا، تا ببینم که شب بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. عرضم تمام.